رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، امروز شنبه 5 دکبر سال 2015 میلادی است. مجله شامگاهی رادیوی آزادی را برایتان من سید قاسمی قیامپور معرفی میکنم. ابتدا اخباری که تا این لحظه دسترسی ما شده است. دولت اسلامی مسئولیت حمله در شهر برنردینوی امریکا را بر دوش گرفت. اشرف غنی خواستار پژوهش ضربه مینامیات به یک مسجد در ولایت وردکی افغانستان شد و یک روحانی با نفوذ ایرانی از افزایش زنان صاحب کار در ایران انتقاد کرد. تفصیل خبرها. گروه دولت اسلامی مسئولیت حمله مسلحانه در شهر سان برنردینوی ایالت کالیفرنیای امریکا را بر دوش گرفت. در این باره خبرگزاری رویترز روز 5 دکبر با تکیه به یک اظهارات رادیویی این گروه از طریق اینترنت اطلاع داد. از این پیش بیوروی فدرالی تفتیشات امریکا FBI تیراندازی در شهر سان برنردینو را چون حمله تروریستی ارزیابی کرده بود. یاوری رئیس بیوروی فدرالی تفتیشات در لس آنجلس وید باودیچ روز جمعه به خبرنگاران گفت یکی از حملگران تشفین ملک با گروه دولت اسلامی سوگندی و وفاداری یاد کرده بود. در این باره این خانم در صحیفه‌اش در شبکه اجتماعی فیسبوک خبر داده است. FBI همچنین درباره تماس تلفنی تشفین ملک با شوهرش سید فاروق قبل از تیراندازی اطلاع دریافت کرده است. حمله به مرکز کمک اجتماعی در شهر سان برنردینو روز چهارشنبه 2 دکبر صورت گرفت و در آن 14 نفر کشته و بیش از 20 کسی دیگر مجروح شدند. تشفین ملک و شوهرش سید فاروق روز 3 دکبر در تیراندازی با پلیس به هلاکت رسیدند. تشفین ملک شهروند پاکستان و شوهرش فاروق شهروند امریکا بودند. حضرت میشد که زن و شوهر باز با یک حمله تروریستی آمادگی میگرفتند. هنگامی کفتکاب از منزل آنها بیش از 3000 تیر و 12 بمب خودساخت مصادره کرده شد. سید فاروق از این پیش یکان بار مورد شبهه خدمات امنیتی امریکا قرار نگرفته بود. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان خواستار پژوهش ضربه مینامیات با یک مسجد شد که در آن 8 ساکن آسایشته به هلاکت رسیده و 2 نفر دیگر مجروح شدند. او در یک اظهارات روز 5 دکبر گفت که این حادثه هنگام عملیات نظامی در منطقه سید آباد ولایت وردک به وقوع پیوست. اشرف غنی با پیوندان قربانیان اظهار تسلیت کرد و گفت که برای پژوهش این حادثه مسئولان وزارت دفاع را به وردک می‌فرستد. مقامات محلی میگویند که از ضربه گلوله مینامیات نیروهای حکومتی در کنار مسجد 8 نفر جان باختند و مطالبان گفتند که در این حادثه 10 ساکن آسایشته کشته شده و 8 کسی دیگر جراحت برداشته است. با اطلاع سازمان ملل متحد فقط در نیمه اول سال روان در افغانستان تقریبا 5000 از شهروندان آسایشته کشته شدند که بزرگترین تلفات از سال 2009 به این سو محسوب می شود. در عملیات ویژه خدمات امنیتی در یک منزل در شهر دیر امر واقع در شمال لبنان روز 5 نوامبر 3 نفر به هلاکت رسیدند. خبرگزاری رویترز می‌نویسد که شخصی گمانبر در تروریسم هنگام عملیات خود را ترک کرد و همراه با او همسر و مادرش نیز جان باختند. دست کم 10 کس دیگر از جمله 4 کارمند امنیتی مجروح شدند. عملیات در چارچوب جستجوی افراد گمانبر در 2 ترکش مرتلبانه در یک محله تجارتی شهر بیروت در ماه گذشته صورت گرفت که منجر به هلاکت 44 نفر شده بود. مسئولیت حمله را گروه دولت اسلامی بر دوش گرفته است. هفته گذشته دادگاه لبنان 26 نفر را با اتهام عضویت در این گروه تروریستی عیبدار کرد و 23 نفری آنها در دست داشتن در حمله های اخیری بیروت متهم شدند. و یک روحانی با نفوذ ایرانی از افزایش زنان صاحب کار در کشور انتقاد کرد و در این روند سیاست رئیس جمهور حسن روحانی را عیبدار نمود. چرا آدمان چرا آدمان برای کار کردن زنان پای فشاری میکنند در حالی که شماره زیادی مردان بیکنند؟ اظهار کرد آیت الله سید یوسف طبطحایی نژاد در نماز جمعه روز 4 دسامبر در شهر اصفهان. رسانه‌های ایرانی گفت سخنان روحانی بانفوذ را آوردند که در کشورهای اسلامی باید مردها تأمین خانواده را بر عهده داشته باشند نه زنها. روحانی معروف حسن روحانی را در آن ابدار نمود که سیاستش برای صاحب کار شدن زنان و فعالیت سیاسی آنها مساعدت کرده است. زنهای صاحب کار مستقل شدند و این باعث افزایش طلاق در کشور است، اظهار نمود آیت الله. او افزود که هنگام قبول با کار باید با مردها برتری داد تا پیش راه افزایش طلاق گرفته شود. ما گفته این روحانی از این بابت زنان نباید حق کار در وزارت شرکت ها و در مغازه و دکان ها را داشته باشند. شنوندگان ارجمند، برای دریافت اخبار بیشتر رو آورید به سامانه اینترنتی آزادی با انگوش زدن به نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tg. اخباری عالم را با عکس و ویدیو در صفحه های آزادی در شبکه اجتماعی و سامانه یوتیوب هم می توانید پیدا کنید.
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفت شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد یما و آسیا سات
پخش زنده بایگانی برنامه ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
pro.ozodi.org.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید و حالا سرخطی چند گزارشی این مجله. جنرال نظاموف فرار کردنی نیست. فرمانده سابق مخالفین خبری را رد کرد که گویا با او اجازه ترک تاجیکستان را ندادند. سوم باز دولتی شد، اما سهامانش از نقض حقوقشان شکایت میکنند و این چه خیلی باس است. یک تاجیک دختری ساکن دوشنبه برای لباس اروپایی داشتنش مورد لطوکوب و تهدید قرار گرفته است. جنرال میرزا خوجا نظاموف خبری را رد کرد که گویا با او در فرودگاه شهر دوشنبه اجازه ترک تاجیکستان را ندادند. اما فرمانده اتحادی مخالفین پیشین تایید کرد که چند مدت پیش مقامات مرزبانی روسیه در فرودگاه دمدیده و با ورود او به شهر مسکو مانع شده بودند. میرزا خوجا نظاموف در صحبت با رادیوی آزادی همچنین گفت 3 روز بعد از سرزدن آشوبی جنرال عبدالحلیم نظرزاده معاون پیشین وزیر دفاع تاجیکستان، مقامات امنیتی کشور او را دعوت کرده مسئله تا کدام اندازه ارتباط داشتنش با نظرزاده را سوال کردند. تفصیل در این باره هم در گزارش همکاری ما در شهر دوشنبه میرزا نبی خالق‌زاد.
جنرال میرزا خوجا نظاموف معاون سابق سردار سریاست نیروهای مرزبانی، رئیس کمیته گمرک و از فرماندهان اتحاد نیروهای مخالفین پیشین تاجیک خبری را که در فرودگاه بین المللی دوشنبه به او اجازت ندادند از کشور خارج شد رد کرد. نظاموف 3 دسامبر در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی گفت که هفته های نزدیک به خارج کشور سفر نداشته است. او حالا 64 سال دارد و بازنشسته می باشد. میرزا خوجا نظاموف معروف با لقب کمیسر گفت حالا قصد سفر به خارج کشور را ندارد، اما میگوید تقریبا چند مدت پیش خواسته است دختر بیمارش را برای تبابت به مسکو برد، در فرودگاه دمدید و اجازه از سرحد عبور کردن به او را ندادند. جنرال نظاموف گفت دخترش از بیماری سرطان رنج میبرد و میگوید دیرتر از مقامات انتظامی روسیه نامه گرفته است که به دلیل نقض کدام یک ماده قانون اساسی آن کشور حق ورود به روسیه را ندارد. او از وضع آرام جامعه تاجیکستان توصیف کرد و گفت هنوز از دوران فعالیت در مقام معاون رئیس سریاست سرحدبانی با مقامات انتظامی و قدرتی کشور رابطه نیک دارد.
من همون قوت و قدرت توانایی دارم که رفته وظیفه همون جانی گرجدنی خودم ادا کنم. چون که الحمدلله سرم از خوب کار میکند، یکون حالی ویران نشیده است، قوامم کار میکند، دلمم کار میکند، من برای کمکی تاجیکستان، برای مردمی تاجیکستان تیارم.
میرزا خواجه نظاموف با یادآوری از نارامی های ماه سپتامبر سال روان و آشوب جنرال عبدالحلیم نظرزاده، معاون پیشین وزیر دفاع تاجیکستان گفت تقریبا بعد 3 روزی سرزدن این حادثه او را دعوت کرد مسئله تا کدام اندازه ارتباط داشتنش با نظرزاده را همچون فرماندهی اتحاد نیروهای مخالفین پیشین پرسیدند. وی میگوید مقامات انتظامی سوال کردند که با عبدالحلیم نظرزاده رابطه نزدیک دارد یا نه. در جواب گفت است که قبلا وقتی در صف اتحاد نیروهای مخالفین فعالیت داشته است او را میشناخته است، ولی در این چند سال آخر هیچ رابطه با او نداشته است. او نقد کرد که سوال بعدی این بود که در محله کلینین پایتخت، یعنی محله زیست میرزا خواجه نظاموف، یک ماشین سفید حامل سلاح‌های کلاشنکوف را مقامات قدرتی به قید گرفتند و این به او تعلق دارد یا نه. در پاسخ گفت است که اصلا هیچ درکی ندارد و هیچ ماشین حامل سلاح را هم نمی‌داند. میرزا خواجه نظاموف میگوید 2 هفته قبل در یک معرکه خرسندی در ناحیه 5 یک نفر با آنها گفت است که گروه انصار الله و دولت اسلامی در افغانستان اعلان کردند که اگر داخل تاجیکستان شوند اول فرماندهان سابق مخالفین را نابود میکنند، چون که آنها با حکومت صلح کردند و شامل حکومت شده نقشه های آنها را برباد دادند.
من و غیرتچه و سلام و گشته خیلی صحبت کردیم، بعد اونها گفتند که همین قوای در نزدیک سرحد افغانستان جمع شدن ایگل تعهد در آمدن تاجیکستان دارن. و خبرها هست که اول که رویم ما کماندر سابق اپوزیسیا را نابود میکنیم. گفتم یک جای پیش شرایط خیلی بودیم بگیم که اگر امروز ما را همچون فردی تاجیکستان ما را همچون گنرال بشناسید، همچون خدمت کرده بشناسید، نه فقط دستورید، اگر امروز در سرحد تاجیکستان یعنی اون خوشحالی باشد ما تیاره که در کدام ساحهش که شما باور کنید ما را ما همونجا رفته خدمت برای این مردم تاجیکستان و خلق تاجیکستان کنیم. که
میرزا خواجه نظاموف میگوید هنوز هم گنرال نیروهای سرحدی تاجیکستان است و حقوق به بر کردن لباس جنرالی را دارد و در جشن 20 سالگی نیروهای مرزبانی تاجیکستان رسما دعوت شده و در آن اشتراک کرده است. وی میگوید حالا بازنشسته است و تقریبا هفته ها به بیرون نمی براید و یگانه فعالیتی که دارد همکاری در شرکت خصوصی ترید می باشد که این شرکت به پسرش تعلق داشته است. کمیسر میرزا خواجه نظاموف در پایان صحبت ذکر کرد که در آینده نزدیک به نوشتن یک کتاب درباره حوادث سالهای نارام تاجیکستان شروع خواهد کرد. وی میگوید کتابی خواهد نوشت که مثل کتاب‌هایی که تا حال نوشته شده‌اند و از طرف کشی و ستایش و زنده باد عبارت هستند نخواهد بود، بلکه کتابی خواهد بود که واقعیت و حقیقت داشته باشد. میرزا نبی خالق‌زاده، رادیو آزادی، دوشنبه.
از سوی جنرال میرزا خواجه نظاموف رد شدن خبری که گویوم با اوم در فرودگاه شهر دوشنبه اجازه ترک تاجیکستان را ندادند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
گروهی از سهامان فروشگاه مرکزی شهر دوشنبه یادسون با مراجعه به دادستانی کلی کشور از نقض حقوقهایشان هنگام قبول قرار دادگاه اقتصادی پایتخت شکوه کردند. دادگاه اقتصادی روز جمعه 27 نوامبر بر اساس شکایت کمیته سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی تاجیکستان فروشگاه مرکزی را دوباره مالکیت دولتی اعلان کرد. این فروشگاه سال 1960 بنیاد شده، در آغاز ایام بازرگانی از مهمترین مرکزهای سودا در تاجیکستان محسوب می شد. گزارش خبرنگاری آزادی زرنگز نوروز شاه را در این باره می شنویم.
در مراجعت خود به دادستانی کلی کشور، چند تن از سهامان اکنون سابق این فروشگاه خواستند تا زمان برگردانیدن مبلغ سهمیه هایشان قرار دادگاه موردی عمل قرار نگیرد. معتبر محمد جان و معاون رهبر فروشگاه مرکزی دوشنبه روز 5 دسامبر در یک صحبت با آزادی گفت:
"روز وعده کرده شدند که مبلغ رو میدیم. کی باور میکند که شما میسون مغازین به میرید خریدارو میکنید. پیش از خریداری کن اول سوم میدید بعد مو میخرید. اینو ازیر کارخانه رو دولتی کرده بعد وعده کرده شدند که مو به مبلغ میدیم."
فروشگاه مرکزی دوشنبه بعد 7 سال بحث و مناظره ها با دعوای کمیته سرمایه‌گذاری و اموال دولتی مالی دولت اعلان شد. اما سهامان ناراضی از قرار اخیر دادگاه اقتصادی میگویند سال 1993 کمیته سرمایه‌گذاری آنها را به تشکیل جمعیت سهامی و خریداری سهمیه‌های فروشگاه مجبور کرده بود. به گفته معاون فروشگاه مرکزی آن زمان تاجران فروشگاه مجبور شدند برای از دست ندادن کرد برخی خانه و اموال دیگر خود را فروخته سهمیه بخرند. ارزش سهمیه هم به گفته تاجران آن زمان برابر به معاش دو ساله یک کارمند بود. در اول 42% و تدریجا دوام 10 سال به مالکیت سهامی تبدیل شد. یک سهامی فروشگاه مرکزی که نخواست معرفی شود گفت بیش از 20 سال است در این مؤسسه کار میکند و حدود 7 سهمیه دارد.
چی که دوستان همشون فروختن دیویدند که ما یک چیز نو چیز میگرفتیم چون که اینجا کریزیس بود بعد این خیلی چیز سومو نشد این چیز یک نو چیز همین آخرین وقت
دلیل اصلی به اختیار دولت گذرانیدن فروشگاه مرکزی را هم که سر و صداهایش هنوز از سال 2011 رو زده بود مقامات به نادرست خصوصی کردن این فروشگاه ربط میدیند. سهامان که اکثریت بیش از 5 و 10 سهمیه دارند میگویند قبلا بر عوض سهمیه هایشون با آنها یک مبلغ ناچیز پیشنهاد شده بود و آنها رد کردند. سید جعفر اسمانوف وکیل پارلمان کشور و اقتصادچی میگوید خریداری سهمیه ها در دوره های نچندان آروم برای کشور صورت گرفته است.
دولت ارزان میخرند برای چیزی دولت ارزان های از این شخصیت شد و چیز قیمت میشود. ما فکر میکنم که در همین اساس اگر حکومت نرخش چی نباشد یا که دیگر چی باشد حکومت خوب میکنند. ما طرفدار خیلی چیز هستیم که ابتدا چیزی کلان اگر ارزان خریدگی باشند باید ملکیت همه مردم توش کشتند.
اسمانوف میافزاید برگردانیدن چنین مالکیت به دولت حالا ضرور است و باید حکومت زینه به زینه مالکیت زمان با اشتباه و یا بی مسئولیتی گروه از دست رفته خود را سراغ و از خود کند. اما برخی از جمله خود سهامان هم به این نظرند که بحث ها سر فروشگاه معروف مرکزی دوشنبه به منفعت افرادی است که میخواهند مالکیت و کلانترین قطعه زمین در دل پایتخت را از خود کنند و این کار هم زیر جامعه دولت انجام میشود. فروشگاه مرکزی دوشنبه در سال 1960 بنیاد شده در آغاز زمان بازرگانی سودای آزاد و استقلال تاجیکستان مهمترین مرکز سودا در کشور بود. اما در چند سال اخیر با روی کار آمدن مرکزهای بزرگ سودا در شهر دوشنبه نظیر بازارهای سخاوت و سلطان کبیر و کاروان مفهوم فروشگاه بزرگ جای خود را به بازارهای بزرگ شرقی داد. زرنگزی نوروز شاه رادیوی آزادی دوشنبه.
شکایت گروهی سهامانی فروشگاه مرکزی شهر دوشنبه از نقض حقوقشان هنگامی قبول قرار دادگاه اقتصادی پایتخت در رابطه با دوباره دولتی کردن این فروشگاه.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بی خبر نمانید.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. یک دختری تاجیک مقیم شهر دوشنبه که میگوید مرد او را برای لباس اروپاییش در کوچه لاتوکو و تهدید کرده است به مقامات شکایت برد. عرضه این دختر از سوی شعبه امور داخلی ناحیه شاه منصور پایتخت بررسی می شود. در این باره در صحبت با رادیوی آزادی روز 4 دکبر جلال الدین صدرالدینوف سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان خبر داد و گفت که بعد از تفتیش عرضه از سوی ریاست حفظ ترتیبات جمعیتی در مورد افتتاح شدن و نشدن پرونده جنایی تصمیم گرفته می شود. او افزود
حتماً کارمندان مخونی کاروی داخلی حتماً بررسی می کنند نسبت به آن نفر بین کار روا دیگر چاره جویی می کنند.
دختران احتیاط باشد، به ویژه آنهایی که لباس اروپایی می پوشند. امروز در روزی روشن به من یک مرد برای لباس اروپایی پوشیدنم حمله کرد. نامه پر استرابی ساکن دوشنبه ام این چند روز پیش در شبکه فیسبوک پیدا شد. مؤلف نامه از بی‌تفاوتی اطرافیان هم شکایت کرده است. از تقریبا 20 مرد گیرد اطراف کسی از من حمایت نکرد نوشته است. بنا به اطلاع دریافتی مردی تقریبا 35 ساله ناشناس روز 1 دکبر در نزدیکی های کارگاه جرابافی در خیابان عینی با سخنان این چی لباس است با ام ان حمله کرده گفته است یک بار دیگر با همین لباس ببینمت با کارچم میده میده میکنم. گلنار امیرشایوه سردبیری نشریه ویچرنی دوشنبه و وکیل مجلس نماینده مجلس پایتخت میگوید که در این حادثه کی از این حادثه آگاه است و آن را پیگیری میکند. وقتهای آخر حادثه های محض به خاطر پوشیدن لباس اروپایی مورد تحقیر و تهدید و حتی لاتو کوب قرار گرفتن دختران تاجیک روی میدهند، هرچند که به گفته مصاحب ما این را هنوز نمیتوان یک روند دائمی نامید. دختران و زنان اروپایی پوش از تحقیر و تهدید و به اصطلاح دوستداری سراپا پرحقارتی بعضی مردان در شبکه های اجتماعی شکایت میکنند، میگوید گلنور امیرشایوه. او به آن نکته هم اشاره میکند که مقامات دولتی حالا روی زنان و دختران حجاب پوش فشار میآورند تا لباس ملی تاجیکی ببر کنند. عجب نیست که بدرفتاری نسبت دختران اروپایی پوش واکنش بعضی از افراد مذهبی به این فشارها باشد، میگوید او. کدام عامل محض لباس اروپایی یا کار و عملی دیگری باعث غضب مرد ناشناس شده است؟ همچنین وضع روانی اوم تا کجا با مذهب ربط داشتن این حمله شاید بعد از بازداشتش آشکار شود. اما به اصطلاح ندیدن این صحنه لاتوکوب و تهدید دختر جوان از سوی تقریبا 20 مرد اطراف واقعا بانگ اضطراب و دلیل به سمت منفی و حتی سوی بی‌ثباتی رفتن جامعه است، زیرا بی‌ثباتی از همین میده چویده ها شروع می شود، می افزاید گلنور امیرشایوه. بیشتر استفاده برندگان اینترنت هم از بی‌تفاوتی مردان شکایت کردند. بعضی ها نوشتند که سالهای اخیر در تاجیکستان مردی و جوان مردی کمتر شده است، زیرا اکنون در جامعه پول و سرمایه با اصطلاح حاکم است و از ایکی هیچ گاه خاصی فرهنگی تاجیکان نبود. همراه با آیین جوانمردی مفهوم های عدالت و هم ترحم به هم دیگر گذشت کردن هم کمردی شدند. برای همین کورس های مخصوصی خود مدافعی زنان باید باز کرد یا بانوان اروپایی پوش با بالونچیک های گاز مسلح شوند، پیشنهاد کردن بعضی از استفاده برندگان اینترنت. اما ایده زنان را مقصر می‌دانند که با پوشیدن لباس‌های حریر و تنگ مردان را تحریک می‌دهند. یک مصاحب ما که از افشای نامناسبش خودداری کرد می‌گوید مردم کشورهای جنوبی طوری معمول خونگر و خیلی شهوانی‌اند و دختران و زنان دیگر ملت‌ها باید همیشه این را در یاد داشته باشند. اما گلنار امیرشایوه می‌گوید در این فصل سال دختران با پیراهن باز و حریر و دامنه‌های از زانو بالا در خیابان‌ها نمی‌گردند. گلنار امیرشایوه مطمئن است در قضیه لاتوکوب و تهدید به ام این پیدا کردن مجرم کاری مشکل نیست، زیرا در جای حادثه کمره های نظارتی نصب شده اند.
خوب است که او عریضه نوشته است و خوب است که آنجا دوربین های نظارتی هستند و شاید این حادثه در نوارهای آنها ثبت شده باشند. این را تفتیشات مقرر خواهد کرد. من امیدوارم که عریضه او حتما بررسی می شود. در عکس حال این مسئله را در نزدیکترین اجلاسی های مجلس شهر دوشنبه با محاکمه وکیلان می گذارم.
در همین حال نورعلی پیروف معاون سردار ریاست کافتوکاب جنایی وزارت امور داخلی تاجیکستان میگوید که باز شدن پرونده در رابطه با این حادثه از احتمال دور است. در صحبت با رادیوی آزادی گفت که حتی در صورت افتتاح پرونده هم فرد مجرم با 15 شبانه روز تا یک ماه از آزادی محروم میشود. بعضی مصاحبان ما میگویند برخورد مقامات با قضیه لاتوکوب و تهدید با ام این نشان خواهد داد که بالا بردن مجازات برای خشونت علیه زنان در تاجیکستان تا کجا ضرور است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه ORG.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. مادران آن جوانان تاجیک که در سوریه از طرف گروهی دولت اسلامی می جنگند تلاش دارند که درباره وضع فرزندانشان اطلاع پیدا کنند و آنها را پیش خود برگردانند. برای این مادران از کدام اقدام کار می گیرند؟ از گزارش همکارمان در شهر دوشنبه مؤمن احمدی می شنویم.
والدین جوان تاجیکی در سوریه و عراق کشته یا به نام نشان شدند، نشان فرزندان خود را در اینترنت جستجو میکنند. خاصیت صبر و ساکن 49 ساله کلوب مادری بختیار شرف یا ابو احمد از تاجیکی، اولین نفری که خبر مرگ او از سوریه نیمه های اول سال 2014 در شبکه اجتماعی پخش شد، پس از جستجوهای طولانی آخرین عکس و یکی از دوستان پسرش را در شبکه اجتماعی ادناکلاسنیکی پیدا کرد. بختیار شریف که در زمان کشته شدنش 27 سال داشت، بعد ختم مکتب میونه در لیسه حربی به نام تاش محمدوف در دوشنبه، یک سال در کالج حربی تاجیکستان نیز تحصیل کرده بود. شریف بعداً به مثل صدها جوان دیگر به جستجوی کار بر روسیه رفت، اما خبر مرگش از سوریه رسید. با خبر مرگ او بار اول حضور تاجیکان در جنگ های سوریه و عراق تصدیق شد. خصوصیت صبورو که ماها خبر هلاکت پسرش را دروغ میخوند، اکنون به سرنوشت تن داده است و میداند که فرزندش زنده نیست. او حالا استفاده برای از اینترنت را آموخته، بیش از یک سال باز به خاطر پیدا کردن نشانی از فرزندش زندگی مجازی در شبکه های اجتماعی را اختیار کرده است. صبورو بعد از بارها سر زدن به صحیفه های جهادی ها بالاخره نفری را پیدا کرد که درباره فرزند او معلومات داشت.
من خیلی گپ زدم با نقل کرده بورش که گفت وقتی که یک بار ابو احمد واشتگی بودم تیر خوردگی بود میگن در بلیسا یک جا خوب دیم در دستی روزش در تیر خوردگی بود پنجاش کرنا نکدن دوبار اپریت سخوردن کم کدن پروفیسری وای واردن که اپریت سکنن دیم بورا دم وای نشید سوز نشید استشد جمع نگه مساج میکدن استشد دویم خدا همه کنکن سوز نشید خیر روز گفتنش که دست سوز نمی شود دیگه.
صبورو میگوید که اون مرد که درباره پسرش معلومات داد تاجیک بود، اما شخصیت خود را آشکار نکرد و چند روز پس صحیفه‌اش هم ناپدید گشت. حالا این ساکن شهر کلوب تنها یک هدف دارد، نام مکانی را پیدا کند که پسرش را در آنجا به خاک سپردند. مادری بختیار شریف یگانه مادری نیست که نشانه های پسرش را در شبکه های اجتماعی جستجو میکند. محبت محمودوای 62 ساله مادری پرویز سید رحمانوف یا خود ابو داودی تاجیکی انتظار گرفتن پول نفقه اش است تا پلانشت و یا به گفته خودش تلفن اینترنت دور خریده پسرش را جستجو کند. سومیه دختری 4 ساله پرویز سید رحمانوف همراه با مادر و دادرش تا هنوز در خانه مادر بزرگش زندگی میکنند و نمیداند که پدرش یک بار کجا شد. پرویز سید رحمانوف پسر 28 ساله این زن در نوارهای ویدیویی از قلمرو زیر نظر گروه دولت اسلامی شش لیکخوریش را نمایش داده، همچنین گلمراد حلیموف پولکاونوکی فراری تاجیک را رهبلدی میکرد. ماهی ایون خبر مرگش نشر شد، اما بعداً دوباره زنده شد و درباره واقعه های آخر تاجیکستان اظهار نظر نمود. محبت محمودوا مادر پرویز میگوید بار آخر 6 ماه پیش با پسرش صحبت تلفنی کرد که هیچ میل بازگشت به وطن نداشت و پیوسته تاکید میکرد تا برای هر چیز زودتر شهید شدنش دعا کنند. این زن میگوید نمیتواند اعصاب دست به جستجوی پسرش براید، از این رو نشانه های او رو از اینترنت میکوبد.
میخواستم که خیم پنسو میگیرم پول میدیم کنم و خیر راست که 3 ماه 4 ماه شد نگرفتم بگیرم، گفتم میام خیلی تلفنی و ای گیرم و قطیش گازن و خیلی بچه کش بینه، میخوام که اینترنت یاد بگیرم و قطیش خیلی صحبت کنم.
شماره جوانان تاجیک در سوریه و عراق که باری اول هنگام نشر خبر بختیار شریف 190 نفر گفته می شد، حالا به بیش از 500 نفر رسیده است. اما مقامات می گویند بیشتر از 300 تن این جوانان کشته شدند. به حدودهایی که گروه خودخوانده دولت اسلامی تحت نظارت دارد، هیچ راهی ورود قانونی وجود ندارد تا مادران پسران گمشده خود را جستجو کنند. از این رو شبکه های اجتماعی یگانه جای است که خانواده ها با استفاده از آن فرزندان خود را برای بازگشت به وطن تلقین میکنند و میخواهند بدانند که بچه های ره گم کردنشان زنده اند یا مرده. مومین احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
تلاش مادران تاجیک برای برگردانیدن فرزندانشان از جنگ سوریه. اما اکنون از اخباری فرهنگی. آوازخوانی 17 ساله تاجیک شاروخ یوسوپوف شام 4 دکبر در آزمون بین‌المللی سرودهای اکادمیکی یا کلاسیکی صاحب شاهجایزه گردید. در این آزمون که روزهای 1 تا 5 دکبر در شهر فرانکفورت آلمان برگزار شد، آوازخوان‌های سینشان از 17 تا 27 ساله از 3 کشور اروپا و آسیای مرکزی بین هم رقابت کردند. در این آزمون شاروخ با تقدیم سرودها با زبان‌های آلمانی، ایتالیایی و تاجیکی و با وجودی از همه اشتراکچی خرد بودنش غالبیت را به دست آورد. آزمون از سوی فوند خیریوی روسیگی نشه بودشه برگزار گردیده و شاروخ یگانه شرکت کننده از تاجیکستان بوده است. اما این نخستین جایزه شاهرخ نیست. چندی پیش او با اجرای یک ترانه در سبقت جهانی از یمیکین قرقیزستان جای سیوم را به دست آورده بود. چهار سال پیش باشد شاهرخ یونسوف جایزه آزمونی بهترین سرودهای ترکی را که در آن جا 132 طلب شرکت داشتند در ترکیه صاحب شد و اکنون مهمان فخری این آزمون است که هر سال برگزار می شود. بعد از پیروزی در این آزمون رئیس جمهوری ترکیه رجب طیب اردوغان او را به مهمانی دعوت کرده بود. و شنوندگان ارجمند، با این خبری ورزشی این نشریه مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی می‌مانید.